أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما اعتبار كون المال المغترض عينا وعدم صحة القرض لو كان دينا أو منفعة. در جلسه گذشته عرض کردیم قرض یک شرایطی داره. از جمله شرایط قرض این بود که مالی که قرض داده می شود باید عین خارجی باشد. قرض دادن دین صحیح نیست، قرض دادن منفعت صحیح نیست. حالا دلیلش رو میخواد بیان کنه. میفرماید دلیلش اینه که ما قبض را، تحویل دادن را در عقد قرض شرط دونستیم. خب دینی که در ذمه کسی هست چطور میخوام بدم به کسی دیگر؟ یا منفعت مثلا خانه یا این ماشین را چطور میخوام منفعت را تحویل بدهم؟ پس خلاصه چون قبض در اینها امکان ندارد، لذا قرض دادن اینها هم صحیح نخواهد بود. همچنین گفتیم این قرضی که مالک قرض داده می شود باید مشخص باشه، مردد نباشه. خب باز به همین دلیلی که عرض کردیم، چون شما میخوای تحویل بدی، کدوم میخوای تحویل بدی؟ اصلا قرض روی کدوم ها محقق شده؟ بگیم اولی چرا دومی نباشه، دومی چرا اولی نباشه. شرط آخر هم این بود که باید قابلیت تملک شرعی را داشته باشد. اینم جوابش روشنه، به خاطر اینکه چیزهایی را که شارع قبول نکرده مالیت آنها را، تملیک یعنی چی؟ ما در تعریف قرض آوردیم تملیک و مال ان زمانه. خب تملیک میخوای بکنی باید قابلیت تملیک را داشته باشه، شارع قابلیت تملیک در اینها قبول نکرده. و معتبار و کون المال المقترض عیناً، شرط دانستیم که مال قرض گرفته شده باید عین باشد. و صحیح نیست قرض اگر کانه، هوه کانه میخوره به مال مقترض، اگر اون مال قرض داده شده دین باشد یا منفعت باشد. چرا؟ فلما تقدم من اشتراط القبض فی صحت القرض، به خاطر اینکه گذشت برای اینکه قرضی بخواد صحیح باشد باید قبض محقق شود. و امکان ذالک مختص بالاعیان، امکان قبض فقط در اعیان هست. منفعت را نمیشه قبض کرد، دین را نمیشه قبض کرد. و اما عدم و صحت القرض مع تردد المال بین فردین، قرض صحیح نیست اگر اون مال مردد بین دو فرد باشه، بگم یا این یا اون. چرا؟ فلان تحقق تملیک به لحاظ هذا الفرد دون ذاک بلا مرجح، به خاطر اینکه تملیک با توجه به کدوماش محقق بخواد بشه، به لحاظ مال اولی یا دومی، بگیم اولی چرا دومی نه، دومی چرا اولی نه، چون فرض اینکه یکیش میخواد به ملک طرف مقابل در بیاره، ترجیح بلا مرجحه. اگه بگیم هیچ کدوم، اون مردده قرض داده شده، این هم حرفی بی‌معناییه. مردد چیزی وجود نداره که بگیم اون مردد به ماها و مردد را قرض دادیم. و شرط چهارم هم این بود که و اعتبار کون المال ممایسه و تملک، و مال قرض داده شده باید قابلیت تملک را داشته باشد. فواضحون لان القرض تملیک للمال، چون شما در قرض داری اون مال قرض داده شده را به ملک طرف مقابل در میاری. فلا بد من کون متعلقهی قابلن لذالک، باید متعلق این تملیک قابلیت تملک داشته باشه تا بخوای به ملک کسی در بیاری. و شارع قابلیت تملک خمر و مثل خنزیر و امثال آن را سلب کرده، قبول نکرده. مبحث سوم ربا القرض، ربای قرضی. خب از محرمات مسلم فقه ما ربای در قرض هست. ربای در قرض تعریفی دارد و احکامی دارد. تعریف ربای قرضی این است که پولی که به کسی داده شده آقای مقترض در ضمن قرض شرط کند که علاوه بر این که مثل یا قیمت این مال را به من برمیگردونی، یه زائدی هم به من بدی، یک زائدی، منفعت زائدی هم برگردانی. حالا اون منفعت زائد یا همین 20% از همین پول باشه، یا یه کار دیگری انجام بدی، یا یه کاری برای دیگری انجام بدی. مهم اینه که یه زحمت زائدی برای آقای قرض گیرنده به وجود بیاد. این ربا هست، ربای قرضی هست. و اما احکام ربای قرضی، آقای مقترض می تواند شرط کند که اگر زودتر آوردم یه 10% کم بکنی، این اشکال نداره. مثلا من قرض دادم به زید 1,000,000 6 ماهه، حالا آقای زید در همون زمان قرض گرفتن شرط میکنه، میگه قبول میکنی اگر خلاصه زودتر آوردم 10% کمتر باشه؟ یا نه همون موقع نمیگه، 2 ماه بعد 3 ماه بعد میاد میگه آقا من الان 1,000,000 یک کم پول دستم اومده، زودتر بهت میدم ولی یه مقدارش کم بکن، به شرطی زودتر بهت میدم که یه مقدارش کم بکنی، این اشکال نداره. مسئله بعدی این است که اگر آقای قرض گیرنده داوطلبانه زیادی بدهد در وقت برگرداندن قرض، سر 6 ماه رسیده الان میخواد 1,000,000 منو برگردونه، خودش هم داوطلبانه چیزی روش میذاره اون به من میده، این اشکال نداره. هدیه میده، اشکال نداره. دقت بکنید، اگر در ضمن قرض شرط بکنی که خب اون 20 تومن مازاد را به من هدیه کن، این اشکال داره، چون باز هدیه کردن در ضمن قرض شرط شده، این دیگه نمیشه هدیه واقعی. که هدیه واقعی اونی که تبرعی محض باشه، داوطلبانه محض باشه. وقتی شما شرط کردی باهاش داوطلبانه نشد. هدیه زمانی است که واقعا خودش داوطلبانه اقدام بکنه، هیچ شرطی نشده باشه، آخر کار خودش داوطلبانه میاد یه چیزی اضافه میده، این اشکال نداره. قرض اگر بگیرم به شرطی که خونه را ارزونتر به دیگری اجاره بدهم، این اشکال داره، چون گفتیم اون زیادی که آقای قرض گیرنده میگیرد فرق نمیکنه پول نقد باشه یه چیز دیگری باشه. لذا اگر من بیام به آقای مستاجر بگم آقای مستاجر 50,000,000 به من قرض بده، 20,000,000 به من قرض بده، من خونم که ماه اجاره ماهیانش 1,000,000 را به 50,000 تومن به تو اجاره میدم. یعنی قرض میگیرم به شرطی که خونه را ارزونتر به او بدهم، این رباست. چرا؟ چون آقای قرض دهنده نه تنها 1 سال بعد 50,000,000 خودش پس میگیره، یه منفعتی هم عائد شده. منفعت چیه؟ ارزون اجاره کردن این خونه، این ربایه، این اشکال نداره، جایز نیست. بله عکسش اشکال نداره. عکسش چیه؟ عکسش اینه که من خونه را اجاره بدهم به آقای زید و بگم به شرطی که 50,000,000 به من قرض بدهی من اجاره را ارزونش میکنم، اجاره خونم یک ماه 1,000,000ه، اجارهش میکنم 50,000 تومن، این اشکال نداره. چون اجاره به شرط قرضه، این اشکال نداره. قرض به شرط اجاره اشکال دارد و احکامشون هم با هم متفاوت است. مسئله بعدی این است که بیع و دینه بالعین صحیحه، ولی بیع دین به دین صحیح نیست. خب یعنی چی این؟ فرض کنید من چکی دارم 6 ماهه از آقای زید، آقای زید پولی جنسی از من برده، چک به من داده، من تا چکش مال کیه؟ مال 6 ماه دیگر است. در واقع من طلبی از آقای زید دارم، چک علامت مدیون بودن طرف دیگه و من طلبکارم. حالا من این چکا میبرم بازار، میگم آقای کاسب من چک 6 ماهه دارم مبلغش 1 میلیونه، اینا به شما میفروشم به 900 هزار تومن. همین الان 900 هزار تومن به من بده، این چک مال شما، 6 ماه دیگه برو از بانک وصول کن، 1 میلیون تو حسابش هست، برش دار مال خوده. فرمان اشکال نداره، چون دینی و طلبی که از آقای زید داشتم را فروختم به یک مال نقدی، این اشکال نداره. حالا میخواد کمتر باشه، میخواد به همون 1 تومن باشه، حتی ممکنه بیشترم باشه، بیشترم باشه اشکال نداره. فرض کنید طرف خیلی آدم بد حسابیه، بیشتر میشه، اشکال نداره. من میگم آقا جان اون چکی که مال اون آقا هست درست 1 تومنه، به تو میفروشم به 1.200. یه سری حالا اغراض و انگیزه های شخصی ممکنه در بین باشد، اما یک شرط دارد این بیع دین به این. اون شرطش اینه که اگر فروختیم به مماثلش، اگر فروختیم به مماثلش نباید ربا لازم بیاید. مثلا من 10 کیلو برنج از آقای زید طلب دارم، 10 کیلو برنج، بیام بگم آقای کاسب من 10 کیلو برنج 6 ماه دیگه از آقای زید طلب دارم، اون 10 کیلو برنج را به تو میفروشم به 9 کیلو نقدیش، 9 کیلو برنج الان به من بده در مقابل اون 10 کیلو. اینه، این ربایه، این جایز نیست، چون متجانس هستن، اینجا ربا لازم میاد. بله در غیر متجانسین، اونهایی که وزنی یا کیلی هستن، اونجاها متفاوت هم باشه قیمتشون اشکال نداره. ولی اگر برنج 6 ماه دیگه را خواستی بفروشی به برنج الان، باید وزنشون یکی باشه. اگر اون 10 کیلو، اینم باید 10 کیلو باشه. ولی اگر همجنس نباشه، 6 ماه دیگه برنجی ازش طلب داری، بفروشی مثلا به 9000 تومن الان، بفروشی به 90000 تومن الان، این اشکال نداره. مسئله بعدی اینه بیع دین به دین غلطه. بیع دین به دین چیه؟ فرض کنید شما قم میشینید، طلبی داری از آقایی در فرض کنید مشهد، حالا اتفاقا رفتید حرم، طلبتون مال 6 ماه دیگه است، رفتی حرم با یه آقای مشهدی آشنا شدی، دیدی این آقای مشهدی از یک قومی طلب داره، اونم مال 6 ماه دیگه است یا مال 3 ماه دیگه است، فرق نمیکنه. میگی خب من که 6 ماه دیگه حوصله ندارم بیام مشهد طلبمو پس بگیرم که راه دوریه، توی آقای مشهدی هم که 3-4 ماه دیگه حوصله نداری از مشهد باشی بیای قم طلب خودت بگیری. اتفاقا مبلغ دوتامون هم مثلا فرق کنی، حالا یکیه یا تفاوت ناچیزه، بیایم بگیم من طلبم را از اون آقای مشهدی فروختم به توی مشهدی، توی آقای مشهدی هم طلبی را که از اون آقای قومی داری را بفروش به من، چون من قومی هستم دم دستم میرم ازش میگیرم. این میشه بیع دین به دین، این اشکال داره. بیع دین به دین جایز نیست. مسئله دیگر این است که تعجیل الدین عند حلولهی به زیاده حرامه. اینه میگن ربای حکمی، یعنی اگرچه قیافه ربا را ندارد اما در حکم ربا دارد. یعنی چی؟ از آقای زید طلب دارم، میرم سراغ زید، آقای زید امروز سر موعد دینته، طلب منو بده. میگه ندارم. میگم بسیار خوب، 3 ماه دیگه تمدید میکنم، اما به شرطی که 20% روش بکشی، 20% 1.200 به من برگردونی، 1 تومن بهت داده بودم، به شرطی 3 ماه دیگه بهت مهلت میدم که 1.200 هزار تومن روش بذاری. این ربایه، این جایز نیست. ولی عکسش عرض کردم اشکال نداره، عکسش که مثلا این دین 6 ماهه بوده، سر 4 ماه برم بگم آقای زید اون 1 تومنی که ازت طلب داشتم را بده، میگه نمیدم. میگم بابا بیا 10% کم میکنم، 900 تومن بده، ولی بده الان لازم دارم. میگه باشه اگه 900 تومنش میکنی باشه، این اشکال نداره. ربا القرض یحرم الربا فی القرض، ربای در قرض حرامه. خب ربای در قرض چیه؟ و ذلك باشتراط المقرض دفع زیادت فی القدر او السفه علی المقدار المقترض. معنای ربای قرضی اینه شرط کند آقای قرض دهنده چه چیزی را؟ دفع مفعول اشتراطه. شرط کند قرض دهنده دفع و برگرداندن یک زیادی را، آقای قرض گیرنده یک زیادی برگردونه، حالا یا در مقدار یه تومن داده شرط کنه 1200 برگردونه، یا صفت مثلا الان برنج تایلندی بهش قرض داده بگه به شرطی که 6 ماه دیگه همین 10 کیلو برنج به من برگردونی، یعنی 10 کیلو من برنج به من برگردونی، اما 10 کیلوی برنج شمال باشه مثلا، یعنی صفت و کیفیتش بهتر باشه. علل مقدار المقترض، علا متعلق به زیاده، یعنی زیاده داشته باشد بر مال قرض داده شده. این ربای جایز نیست. بله، یجوز للمقترض اشتراط و تسدیده بالعقل. آقای مقترض میتونه شرط کنه که اگر زودتر آوردم تسویه کردم یه مقدار کم بکنی، اگر طرف قبول کنه اشکال نداره. ولا فرق فی حرمت اشتراط زیاده بین کونها راجعتن الی المقرض او غیره. این که میگیم زیادی در قرض حرامه، اگر شرط بشود حرامه، فرق نمی کنه اون زیادی برگرده به خود قرض گیرنده یا نه به شخص ثالثی برگرده. یه وقت هست من قرض دهنده میگم به شرطی که سر ماه، سر 6 ماه 1200 به خودم بدی، یعنی 200 تومن مازاد به خودم بدی. یه وقت میگم نه، یه تومن من سر 6 ماه برگردون به شرطی که پسرم هم تو کارگاه خودت استخدامش بکنی، یعنی نفع را برگردونم به پسرم. بازم این ربای جایز نیست. بله، اذا تبرع المقترض به دفع زیاده بدون اشتراط جاز قبولها. اگر آقای قرض گیرنده تبرعا داوطلبان زیادی را دفع کند بدون اینکه در زمان قرض شرط شده باشد، این قبولش اشکال ندارد. بله، ذالک مستحبون، ذالک میخوره به دفع زیاده. اصلا خوب آدم احسان را به بهتر و به نحو احسن جواب بده. آقای قرض دهنده یه احسانی کرده، به شما 1,000,000 قرض داده، تو خوب شما هم یه مازادی روش بذاری و بهش برگردونی. ولا یجوز علا قول اقراض و ما مقدار من المال ما اشتراط ایجار دار مثلا او بیعها به اقل من اجرتن او ثمن المثل. بنابر قول جایز نیست قرض دادن مقداری از مال، بگم آقا 10,000,000 بهت قرض میدم به شرطی که اجاره بدهی خانه‌ات را یا بفروشی خانه‌ات را به اقل از اجرت متعارفش. اجرت متعارفش ماهی 500 تومنه، حالا که 10 تومن دارم بهت قرض میدم مثلا ماهی 50 تومن من اجاره بدی. او اقل من ثمن المثل، خونت قیمتش مثلا فرض کنید 100,000,000، حالا که دارم اینقدر پول بهت قرض میدم خونت مثلا 30% ارزونتر از بازار به من بفروشی، این جایز نیست. اما و یجوز العکس، عکسش اشکال نداره، یعنی اجاره بدهی به شرط قرض این اشکال نداره، بفروشی به شرط قرض ولو اجاره کمتر از نرخ بازار باشه، ولو فروش کمتر از قیمت بازار باشه، این اشکال نداره. و یصح بیع الدین بمال موجود و ان کان اقل منه. صحیح است فروختن دین به مال موجود، چک 6 ماهه رو بفروشی به این مبلغی که الان موجوده. و این کان اقل من، اگرچه کان اون مال موجود اقل منه از اون دین، مبلغ چک 6 ماهه 1,000,000، اینو بفروشم به این 900,000 تومان، یعنی الان 900 تومان بگیرم چک 1 تومانی رو بهش بدم، اشکال نداره. مالم یستلزم الربا، به شرطی که ربا لازم نیاد. کجا ربا لازم میاد؟ مثال عرض کردیم 6 ماهه 10 کیلو برنج طلب دارم، بگم اون 6 ماهه برنجا به تو طلب 6 ماهه برنج ما میفروشم به 9 کیلو برنج الان. این رباست، این جایز نیست، چون معاوضه مثل متجانسین باید اندازشون مثل هم باشه، چون اینه کیلی یا وزنی هستن. چیزایی که کیلی یا وزنی هستن نباید کم و زیاد باشن. اون 10 کیلو این 9 کیلو این اشکال داره. ولا یصح بیعه بدین مثله، اما بیع دین بدین دیگه جایز نیست. بیع دین بدین چیه؟ مثال میزنه کما اذا کان شخص یستحق علی ثان 100 کیلو من الحنته. فرض کنید یه شخصی آقای زید طلب دارد از آقای دومی، علی ثان، این از نفر دوم مثلا امر، چه طلبی دارد؟ 100 کیلو مثلا گندم. ول ثانی علی الاول 100 کیلو من الشعیر. آقای دومی یعنی امرم از آقای اول 100 کیلو جو طلب دارد. و اريد بيع احدهما بالاخر. اینا بخوان یکی رو به دیگری بفروشن، بگن این جو را فروختم در مقابل اون گندم، خود دو تاشون نسیان، این بیع کالی به کالی، این جایز نیست. ولا يجوز تعجيل الدين عند حلوله بزياده. اگر موعد دین فرا رسیده جایز نیست تعجیل یعنی مدت دارش کنی، یه 6 ماه دیگه بهش مهلت بدی به زیادتن، بگی من تا به شرطی بهت مهلت میدم که 200 منم بذاری روش، این جایز نیست. عجل تعجیل الدین یعنی مدت دار کردن دین عند حلوله، الان موعدش رسیده، الان سر 6 ماهه، بگم نه باز بهت وقت میدم اما به زیاده، این جایز نیست. عجل یجوز و تعجیل و دین المعجله ولو به اسقاط بعضه. جایز است تعجیل، از عجله میاد یعنی حال کردن، یعنی جلو بندازی موعد دین را. مثلا مدت 6 ماهه بود، بگم نه 4 ماهش میکنم، 3 ماهش میکنم اما یه مقدارش هم اسقاط میکنم، این اشکال نداره. و ربا کما یحرم اخذه یحرم دفعه و کتابته و شهادت علی. همانطور که ربا گرفتن حرام است، ربا دادن هم حرام است، یعنی هم کار ربا گیرنده حرامه، هم ربا دهنده یعنی شخصی که قرض گرفته میخواد ربا بده داره کار حرام انجام میده، هم کتابت اون حرام است، هم شاهد شدن بر آن حرام است. بله، من تعامل بالربا و هو جاهل بالحکمه او بالموضوع ثم التفت التفت و تاب فلا یلزمه ارجاعه. اگر کسی معامله ربوی انجام بده ولی جاهل به حکم بود، این نمیدونست ربا حرامه، میدونست این ربا، یا میدونست الان داره 20% اضافی میگیره اما نمیدونست این حرامه، یا نه جاهل به موضوع بود، میدونست ربا حرامه در شریعت اما نمیدونست که اگر وقت موعدش رسید بخواد 6 ماه تمدیدش کنه یه 20% هم روش بذاره، نمیدونست این هم بهش ربا میگن، فکر میکرد ربا همونی که در اول قرارداد شرط بکنی اون حرامه، نمیدونست اصلا به این ربا میگن، اصلا ربا بودن این را نمیدونست، یعنی موضوع را غافل بود، کلیت و حرمت ربا را میدونست اما اینکه این هم از موارد رباست اینا نمیدونست. خب اگر متوجه بشه بعدن و توبه کنه لازم نیست اون زیادی را که گرفته برگرداند. من تعامله، کسی که معامله ربوی انجام بدهد در حالی که جاهل به حکمه، یعنی نمیدونه ربا حرامه، یا جاهل به موضوعه، میدونه ربا حرامه اما نمیدونه این معامله هم که انجام بده معامله ربویه، ثم التفت، بعدن ملتفت بشه و توبه کنه، لازم نیست اون زیادی را که گرفته برگرداند. و مسئله آخر در این قسمت، من ورث مالا فیه اموال ربویه. اگر کسی ارث ببره، میدونم در لابلای اینها اموال ربوی هست، علیاذ بالله، مثلا اون کسی که از دنیا رفته رباخور بوده ولی نمیدونه کدوما اموال ربوی هستن، تکلیفی نداره، ولی اگر میدونه دقیقا فلان حسابش فقط پولهای ربوی را میرخته تو اون حساب، خب باید اونها را برگردونه. اگر مالکش میشناسه باید برگردونه مالکش، نمیشناسه حکم مجهول المالک را داره که باید صدقه بدهد، از طرف مالکشون صدقه بده به فقیر. و من ورث مالا فیه اموال ربویه، کسی که ارث ببرد اموالی را، مالی را که در لابلای اون مال اموال ربوی هم هست، فمع عدم تمییزها فلا شیء علیه، اگر اصلا مشخص نیست که کدوم اموال ربوی هستن کدوم ربوی نیستن، لا شیء علیه، تکلیفی نداره. و الا، اما اگر مشخص هست، لزمه ردها علی مالکها مع معرفته، واجب است برگرداند اون اموال ربوی را به مالکان اونها، یعنی از اون کسانی که ربا گرفته باید برگردونه به اونها، مع معرفته اگه میشناسه اونها کیا هستن، و مع عدمها اگر نمیشناسه، یتعامل معها معاملت مجهول المالک، رفتار میکنه با این اموال ربوی مثل رفتاری که با مجهول المالک میشه. با مجهول المالک چه میکنن؟ از طرف مالک صدقه به فقیر میدهن، خب اینجا هم صدقه به فقیر باید داده شود. و المستند فی ذلک، خب اینا احکام مختلف ربای قرضی بودن. و اما مستند اول، حرمت الربا فی الجمله فهی من ضروریات الاسلام، این هیچ بحثی درش نیست، لدلالت صریح الکتاب العزیز علیها، صریح آیه شریفه است، حل الله البیع و حرم الربا کما تقدمت الاشاره الی ذلک فی البیع عند البحث عن ربا المعاوضه، جناب آقای روانی در کتاب البیع همین کتابش این آیات را مطرح فرموده. و اما تحقق الربا المحرم فی القرض و عدم اختصاصه بالمعاوضه، خب میدونید دیگه ما یه ربای قرضی داریم، ما ربای معاملی داریم، ربای معامله را دیروز امروز اشاره کردیم. ربای معامله اینه که 10 کیلو برنج بفروشی، برنج شمال بفروشی مثلا به 15 کیلو برنج خارجی، اجناس کیلی و وزنی را اگر خواستی بفروشی یکشون بیشتر از بفروشی به هم جنس خودش، اجناس کیلی و وزنی را اگر بفروشی به هم جنس خودش و یکیشون بیشتر از دیگری باشه، این میشه ربای معاملی. خب حالا در اینجا میخواد بگه فکر نکنید ربا فقط در معامله است، یعنی فکر نکنید ما یک نوع ربا داریم اونم ربای معاملیه، نه، بلکه ربای قرضی هم داریم. و اما تحقق ربای حرام در قرض و اختصاص نداشتن اون ربای حرام به معاوضه، فهو من المسلمات التي لم يقع فيها شك، کن این جزء مسلمات هیچ کسی درش تردیدی ندارد. روایاتی داریم، و قد دلت على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه السلام، اثبات میکنه ذلك را، یعنی حرمت ربای قرضی را، روایت صحیحه یعقوب بن شعيب، سألته عن الرجل يسلم في بيع او تمر 20 دينارا، سوال کردم از مردی که بیع سلم انجام میدهد، بیع سلم اینه که اول الان پول بدی 6 ماه دیگه جنسا بگیری، او تمرن یعنی خرمای خرید و فروش میکنه به 20 دینار، و یغرز صاحب السلم 10 دنانیر او 20 دینارا، این آقای قرض گیرنده، ببخشید این آقای فروشنده قرض میدهد صاحب سلم را، یعنی صاحب کالا را، بله میتونیم صاحب السلم بتونیم بخونیم، یعنی مفعول یغرزا باشه، میتونیم صاحب رو بخونیم، اگه بگیم صاحب السلم یعنی این آقای فروشنده، اگه صاحب السلم بخونیم یعنی مشتری به فروشنده قرض میدهد، مطلب روشنه، خلاصه قرض میدهد این آقایی که صاحب کالا هست یا نه، قرض میدهد به صاحب کالا 10 دینار یا 20 دینار. خب چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه خلاصه حالا یا مشتری خودش از دست نده، اگر صاحب کالا داره بهش قرض میده میگه بیا از من جنس بخر یه پولی هم بهت قرض میدم، برای اینکه این مشتری رو از دست نده، یا به عکس مشتری به این صاحب کالا پول قرض میده میگه بهت قرض میدم با این انگیزه که خلاصه جنسات دیگه به کسی دیگه نفروشی، فقط به من بفروشی. و یقر صاحب السلام عشرت دنانیر او عشرین دینارا قال لا یسله، این صحیح نیست. اذا کان قرزن یجر شیئن فلا یسله، اگر قرضی می باشد که می کشد به دنبال دارد یک شیعی را یک نفعی را، این درست نیست. روایت دیگر صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام و سألته عن رجل اعطا رجلا مئت درهم علا ان یعطیه خمسه دراهم او اقل او اکثر، سؤال کردم از مردی برادر امام کاظم علیه السلام، جناب علی ابن جعفر از حضرت موسی کاظم علیه السلام سوال کرده، از چی؟ از مردی که اعطا رجلا 100 درهم، 100 درهم به کسی داده، الا ان یعطیه خمسه دراهم او اقل او اکثر، به شرطی که عطا کنه ای را یه 5 درهم دیگر، حالا یا کمتر یا بیشتر، خلاصه یه به شرطی که یه مازادی بدهد. حضرت فرمود حاضر ربل محض، این ربای محضه، ربای اصلی همینه. اون مثالی که زدیم که مثلا سر 6 ماه میاد میگه حالا که نداری 2 ماه دیگه بهت مهلت میدم، اون ربای حکمیه، اما ربای حقیقی همینه. بله. و صحیحت الثانیه و این کانت ضعیفت السند، این روایت دوم هم در کتاب قرب الاسناد آمده هم در کتاب علی ابن جعفر آمده. سندش در کتاب قرب الاسناد مشکل داره، علی ابن عبدالله ابن حسن است که توثیق نداره، اما سندش در کتاب علی ابن جعفر مشکل نداره. چرا؟ چون صاحب وسائل از شیخ طوسی روایت کرده این کتاب را، شیخ طوسی هم از علی ابن جعفر از کتاب علی ابن جعفر روایت کرده، و سند شیخ طوسی به کتاب علی ابن جعفر سند درستیه، لذا مشکلی نداره. و صحیحت الثانیه و این کانت ضعیفت السند به طریق قرب الاسناد، طبق کتاب سند کتاب قرب الاسناد این روایت مشکل داره به خاطر عبدالله ابن سنه عبدالله ابن حسن، الا انها صحیحت فی طریق حسانی، اما همین روایت به یک طریق دیگری هم نقل شده. چرا؟ لوجودها فی کتاب علی ابن جعفر. خب من کتاب علی ابن جعفر مشکل نداره، میگه نه، کتاب علی ابن جعفر یرویه صاحب وسائل از شیخ، صاحب وسائل جناب شیخ حراملی روایات کتاب علی ابن جعفر را از طریق شیخ طوسی روایت کرده، و هو شیخ طوسی هم از علی ابن جعفر به طریق صحیح روایت کرده، یعنی واسطه بین شیخ طوسی تا علی ابن جعفر واسطه بلا اشکالی هست. و قد تقدم توضیح ذلک اکثر من مره فی ابحاث سابقه، اینو مکرر آیه روانی اشاره کرده که سند شیخ طوسی تا علی ابن جعفر سند بلا اشکالی هست، لذا این روایت میشود روایت صحیح، در نتیجه ربای قرضی میشود حرام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.